مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از این که من رو خط آوردین، از این که به من جسارت دادین که بتونم راز زندگیم رو بیان کنم.
خواهش من، بفرمایید عزیز.
اینقدر بدنم میلرزه که نمیدونم از کجا شروع کنم. همه رو
یعنی من اینقدر ترسناکم که شما خوشحالم از این
اختیار دارید. شما بزرگواری.
لطفه جانم.
آقای دکتر، من 40 سالمه، از یه خانواده 8 نفره هستم. 2 برادر بزرگتر و 3 خواهر بزرگتر از خودم دارن که من پنجمی هستم. براتون بگم که
بعد از شما هم کسی هست؟
بله، بعد از من 3 تا دیگه هم هستن که خواهرام، اونا هم خواهرم.
آخه چون میدونیم برخی از اوقات وقتی دوستان میگن خانواده 8 نفری پدر و مادرم جزش بیارن، برخی از اوقات قصدشون 8 تا فرزنده. بنابراین شما 8 تا فرزندی، تو پنجمی هستی.
نه، پدر و مادرم رو در نظر نگرفتم.
خیلی عزیزم، چی خوندی، چه میکنی؟
من تحصیلاتی ندارم، الان براتون میگم. من یه پدر بسیار عصبانی، خشمگین، تند زبان و رفتارهای ناشایست داشتم و الانم دارم هنوز، با اینکه سنشون بالا رفته، ولی نمیتونم باشون رفت آمد کنم. آزار اذیت هایی پدرم باعث می شد که هر روز مادرم کتک بخوره، کتک های خیلی بد، خیلی بد که اصلا تا دم مرگ می رفت و صداش بر نمی اومد. حدود 8 سالم، 7 سالم بود، فکر می کنم 7 سالم بود که با همین آزارای پدرم مادرم خودشو کشت، خودکشی کرد.
یعنی و در اصل این خودکشی فوت کردن؟
بله، یعنی زمانی که سم خوردن رفتن، یعنی میخواستم پدرم رو بترسونن، اما ناگهان فکر کنم دیگه عمرشون به پایان رسیده. سنی هم نداشتم، 28 سالش بود مادرم که این کار کرد.
اون وقت آخه من یه چیزی رو نفهمیدم.
بله،
این 3 تا فرزندی که، یا 2 تا فرزندی که بعد از شما هستن، یا 3 تایی که بعد از شما هستن، اونا چه سنی داشتن؟ این مادر وقتی این کار کرده شما 8 سالتون؟
همه یک سال با هم فاصله داریم، یک سال و نیم با هم فاصله داریم.
یعنی مادر از حدود 16-17 سالی هر سال یه بچه آورده؟
دقیقا، یعنی 9 سال ازدواج کرده.
9 ساله؟
فکر میکنم 9 الی 12 سال، اینطور که برای من گفتن، چون من از گذشته پدر و مادرم هیچی نمیدونم، فقط میدونم که خیلی سن پایین داشتن که با هم ازدواج کردن.
و
پسر اول، یعنی پسری که فرزند اول خانواده است، با مادرم فاصله سن خیلی کمی داشتن.
خب
متوجه شدم. بله، با این کار که پدرم میکرد و اذیتش میکرد، ناگهان به عمرش به پایان رسید. 7 سالم بود 8 سالم بود فکر میکنم، یعنی دقیقا حدودا یادم نمیاد چون هیچی نمیدونم. چیزی که به ذهن دارم همه رو مثل یه فیلم جلوی چشمام میبینم، حتی جون کندن مادرم هم داشتم میدیدم اما کاری از دستم بر نمیومد. برادرم تا اومد برسونتش بیمارستان، چون توی روستای دور افتاده زندگی میکردیم، تا برسونتش بیمارستان دیگه جون داده بود، تمام شده بود. پدرم رو به جرم این برنامه که گفتن تو کشتیش و فلان انداختن به زندان. حدود 6 ماه تو زندان بود و بعد دیگه اومد بیرون، چون نتونستن ثابت کنن که قتل توسط این اتفاق بود. میگفتن دیگه غیر عمد بوده و مادرم خودشو کشته. دیگه بعد از این خونه یعنی کلن نابود شد همه چیزش. پدرم دیگه اون آدم سابق که نبود، هیچی بدتر شد. برادرام هم یکیشون جبهه بود، یکیشون هم که اون تو خونه بود 15 سالش بود، درس میخوند اون موقع. وقتی برادرم از جبهه اومد و دید اینطوریه، هر کدوم از ماها رو به یه خانواده هایی میداد که بچه نداشتن و وضع مالی خوبی داشتن که ما اونجا سرپرستی ما رو به عهده بگیرن. ما رو آوردن بمون تو شهر که بزرگ شیم.
اون موقع چند سالت بود عزیز؟
من فکر میکنم 8 الی 9 سالم بود.
خب این که یه سال بعد از مرگ
مادرم.
خب این که یه رفت
بعد از مرگ مادرم دقیقا. برادرم یه سری از افراد رو میشناخت و وقتی شناخته بود و گفت من الان نمیتونم این خواهرها رو چجوری سرپرستی کنم، پدرم هم اصلا نمیتونست ما رو به باد کتک میگرفت، دیگه چاره ای نداشت غیر از این که ما رو بده به افرادی که بچه نداشتن.
خب شما خونه کی رفتید عزیز؟
توی که خونه خیلی خوبی بود، نه اولیه نه، نه وقتی که رفتم توی این خونه 2-3 تا بچه داشت خودش. منم خب به عنوان این که مثلا توی این خونه فکر میکردم دارم زندگی خوبی میکنم، فهمیدم که اصلا خونمون بهتر از اینجا بود. منو جایی میخوابوندن که توی پارکینگ بود، روی بنزین، مورچه ها، یه دوشک انداخته بودن تو پارکینگ و من اونجا میخوابیدم. به جایی من فکر میکنم منو به عنوان یه ببخشید، خیلی ببخشید، به عنوان یه کلفت مثلیم که منو گرده بودن توی این خونه. دیگه مدرسه‌مو یادم نمیاد اونجا چجوری میرفتم، اینقدر من مدرسه عوض کردم که اصلا یادم نمیاد تو چه مدرسه‌ای بودم و کلاس چندم بودم.
تو وقتی این خونه تو این خونه چه میکردی عزیزم؟ حالا وقتی بعد از ظهر از مدرسه میامدی،
تا اونجایی که یادمه با بچه های یه سری بازی میکردیم. دو تا دختر و پسر بزرگتر از من بودن، با اونا بازی میکردم. بعد اونا هم خیلی من اذیتم میکردم، ولی مثلا خرید و اینجور چیزا رو من میرفتم انجام میدادم و میمدم. اینجور یادمه، اینطور یادم.
چه مادری تو این خونه بودید؟
فکر میکنم کمتر از 1 سال بود، برای اینکه خیلی اذیت میشدم. اون بانی این کارو که دیدم به من در اومدم گرگه کردم و بهشون گفتم که ببینید منو کجا فرستادید، ببینید چه شلوار پاره‌ای به من پوشوندن، من نمیخوام اینجا بمونم.
ببخشید.
بعد از این که منو اینطوری دیدن از اون دو آوردندم. خواهر بزرگم توی خونه دیگه ای بود. بعد از اون که خواهر بزرگم از اون خونه رفته بود، من نفهمیدم خواهرام کجا هستن. هیچ کدوم از خواهرامو نمیدونستم کجا. اون که از اونجا رفته بود منو جای اون بردن. اونجا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، که هنوز که هنوزم میگم ای کاش من هنوز تو اون خونه بودم. من خیلی دوست میداشتن، برام همه کاری میکردن، ولی یه روز برادرم و پدرم اومدن منو بردن.
چه مدتی اونجا بودی؟
اونجا هم یه 2 سالی بودم.
و خونم بچه داشتن؟ بچه هم داشتن؟
اونا بچه داشتن، بچه شون عقب افتاده بود. تا سن 20 سالگی که میریز به هر بچه که به دنیا می آوردن، تا 20 سالگی که میموند، بعد خود به خود دیگه میمرد. نمیدونم این به خاطر ژنی بوده که بین اون پدر و مادر بوده چی بود که این اتفاق میفتد، ولی با این حال اونجا خیلی خوب بود، خیلی به من رسیدگی میکردن.
خب وقت اونا اولا پدر و برادر اومدن چرا و دوم کجا بردن عزیز؟
برای اینکه گفتن که وقتی که اومدن تو خونه اونا منو ببینندم گفتن که اینا چرا سرشون بازه، خیلی دیده بسته ای داشتن، خیلی دیده بسته پدر و برادرم، که چرا سرشون بازه، چرا اینا اینقدر لخت دارن میتابن این ور و اون ور، من اگه بچه من اینجا باشه فلان میشه بیزار میشه. منو بردن، منم خیلی دوست داشتم تو اون خونه بمونم، ولی با گرگه منو بردندم، گفتن نه درست نیست اینجا بمونی، حال و وضع اینا رو ببین خودت بدتر از اینا میشی. هیچی، وقتی منو بردندم بردم پیشه، یعنی یه دو سالی پیشه برادرم که تازه ازدواج کرده بود، برادر بزرگم ازدواج کرده بود، اونجا موندم دو سالی فکر میکنم، اونجا موندم و فکر میکنم بیشترم تابستون ها من میرفتم اونجا پیش برادرم میموندم. بعدش اون برادر کوچیکم ازدواج کرد، اونی که اومد من از اون خونه اووردم اون ازدواج کرد و پیش اون موندم یه مدتی، اونجا موندم و مدرسه به مدرسه عوض شد و اصلا نفهمیدم چی به چی شد. فقط یادم زمانی که اول راهنمایی بودم خونه یه برادرم بودم، برادر کوچیکم اونجا بودم، یعنی دائم در حال رفت آمد این و اون، وقتی هیچ نفهمیدم کودکیم چجوری گذشت تا رسیدم به نوجوانی. نوجوانی من به یه جور دیگه ایم.
خب وقت بعد از خونه برادر کوچکتر چه مدتی بودی؟
اونجا هم فکر کنم خیلی اذیت هم میکرد، دقیقا یادم نمیاد چون خیلی من اذیت میکرد. یادمه که مدرسه نمیرفتم خونه برادرم، اونجا مدرسه رو نمیرفتم، ولی بعد برگشتم خونه چون خیلی اذیتم میکردن، کتکای بدی به من میزدن برادرم، زن برادرم هم از اون طرف آب و تابش میداد تا برادرم بیشتر منو کتک بزنه بی هیچ دلیلی، فقط به خاطر این که میگفت مگه من چند تا شوهر کردم، من باید اینارم بدارم، اینارم باید بزرگشون کنم، خودم بچه دارم. هرچند یادمه که خونه برادرم فرش میبافتم و کارای خونه برادرم انجام میدادم، بچه داری میکردم، بکنم یه در 12 سالم بیشتر نبود، فکر میکنم حدود 12 سالم باید باشه. اول راهنمایی که چون تازه پنجمم هم خوندم، اول راهنمایی آره فکر کنم 13 سالم بود که برگشتم خونه پدرم.
تو این خونه پدر کیا بودن از خواهر برادر؟
هیچ کس نبود، ولی اونام قرار بود برگردونده بشن، خواهر یه سال بزرگتر از خودم و خواهری که شیرخواره بود و اون موقع فکر میکنم 3-4 ساله شده بود.
خب بچه شد
دیگه موندم اونجا و آزارای پدرم وحشتناک اذیتم میکرد، خونه پدرم من فرش میبافتم، مدرسه هم که یادم رفتم، ولی تا دوم راهنمایی بیشتر من نتونستم درس بخونم، یعنی کارهایی که پدرم میکرد من سر کلاس درس میچستم، به هیچ عنوان درس نمیتونستم گوش بدم، فقط به این که برگردم خونه، چجوری برگردم خونه، الان دوباره باید بشینم فرش ببافم و کتکای اینا تحمل کنم، چیکار باید میکردم دیگه. درس نخوندم، شبانم یه مدتی رفتم تا بتونم سوممو بگیرم، ولی بازم نتونستم درس بخونم، یعنی قید درس خوندن زدم دیگه. بعد از این که خونه پدرم اینطور شد من فرار کردم از خونهشون.
تو چه سنی عزیز؟
فرار کردم فکر کنم 14-15 سالم بود که فرار کردم، دقیقا 15 سالم بود که فرار کردم.
کجا رفتی؟ با کی رفتی؟
یادمه که دم یه امامزاده وایستادم، یعنی با خواهر، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم داشتم، اونم اومده بود، آره اونم اومده بود، اونم خونه برادرم بود که برش گردونده بودن خونه پدرم، با اون فرار کردیم. هرچی گفت نریم، گفتم نه من دیگه تحمل ندارم، چون یه بارم دست خودکشی زده بودم خونه برادرم، اما خب نتونستم تمام کنم. اونا هم فکر کرده بودن من مثلا حاملم، یعنی تا اینقدر بسته بود اینا، فکر میکردن مثلا من کاری کردم این باعث شده که من استفراغ کنم، مثلا فکر میکردن من حامله هستم، که بعد که منو بردندم دکتر و اینا متوجه شدن نه اصلا کسی به دادم نمیرسید که بدون اصلا این دختر چشه، چرا این حال بهش دست داده، خبر نداشتن که من چی کار کردم. تا اینکه خواهر کوچیکم بهش گفته بود مثل این که
خب شما فرار کرد کجا رفتید عزیز؟
رفتم یه پسری بود دم امامزاده بود، اون به خونه همونجا داشت، رفتم داخل خونه دیگه.
یعنی شما و خواهر
رفتم اون زمان؟ نه فقط من رفتم، خواهر برگشت.
خب
خواهرم برگشت. بعد از این دیگه من پیش اون پسر موندم، میدونستم دارم از توی جهنم میفتم توی جهنم دیگه.
چه مدتی اونجا بودی؟ اون چند سالش بود عزیز؟
پسر فکر کنم 25-6 سالش بود.
چطور اون خونه داشت؟
25-6 سالش بود. آره یه پسر مجردی بود، خلاف میکرد، من نمیدونستم، خلافکار بود.
یعنی چه کاری بود مثلا؟
فقط برای اینکه از اونجا نجات پیدا کنم رفتم یه جای دیگه که بدتر از اونجا بود. هیچی با اون پسر من بدون شناسنامه بدون هیچ چیزی یعنی ازدواج کردیم. ولی بعد که پدرم شناسنامه رو بهم نمیداد، یعنی ما قبلش رفتیم با خانواده یه پسر یه مادر داشت، اونم بچه طلاق بود، مادرش آگاه کردیم مادرش که اینطور شده و اینا، رفتیم با پدرم صحبت کنیم با مادر آقا پسر، بعد پدرم قبول نمی کرد به هیچ عنوان، می گفت نه نمیخوام دیگه. ما هم هر طور که شده بود دیگه رفتیم خونه هم دیگه بابا هم شناسنامه بهم نداد و دیگه هیچی تموم شد. من 6 سال تموم با این پسر زندگی کردم.
حامله که نشدی که بچه داشته باشی؟
نه به هیچ عنوان.
بنابراین رسیدی تقریبا به 20 سالگی؟
بله
فکر کنم بذم ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشه.
بله ممنون.
خواهش می‌کنم. چنگ رجبند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیزم. تو پس حدود 20 سالگی از اون رابطه و چی شد؟ طلاق گرفتی؟ بیرون آمدی؟ چی شد اونجا؟
ما هیچی نه شناسنامه چیز داشتیم، هیچی نداشتیم، همینجوری داشتیم با هم زندگی میکردیم. 6 سال کذایی تو این زندگی بودم، 6 سال جهنمی، پسر کار نمیکرد، من مجبور بودم یه جورایی پول در بیارم.
خب به من میتونی بگی چه جوری؟ من نگران همون شدم. آیا از تو میخواست که با کسی باشی بعد پولی بگیری؟
اون براش فرقی نمیکرد.
میدونم عزیز، ولی میگم آیا تو رو به این کار وامی داشت؟
نه خودش نه.
یعنی چی خودش نه؟
به زبون نمی آورد، ولی میدونست من یه کارایی دارم میکنم، اما به زبون هیچ وقت نمی آورد که من چجوری دارم پول در میارم. اصلا هیچ وقت نبود.
نه میدونم، ولی تو از اون طریق پول در می آوردی
دیگه، چاره ای نداشت.
نه میفهمم عزیز، میفهمم، کاملا میفهمم.
بله خودم اصلا دوست نداشتم.
نه میفهمم عزیزم.
چون خب
بالاخره بعد از اینکه از اونجا چجوری جدا شدی چه شد؟
تو این حال و اوضاعی که گرفتار شده بودم یه خانمی بود باهاش آشنا شدم، کاری میکرد که مثلا من بتونم پول در بیارم. یه دفعه همسرم که الان دارم باهاش زندگی میکنم رو به من معرفی کرد.
نه بی آخه اون مال تو چه سنی بود؟ چون یه کمی حالا که با این جزئیات داریم صحبت میکنیم، تو از اون میخوام بیدم با اون آقا که به هم زدی چه کردی؟ کجا رفتی؟ چی شد؟
هنوز به هم نزده بودم اصلا با اون آقا، هنوز به هم نزده بودم که آشنا شدم با یه خانومی.
اوکی.
که شوهرم رو به معرفی کرد.
خب
من زمانی که شوهرم رو دیدم و یه مدتی باش رفت آمد کردم، ایشون از من خواست که باهاش ازدواج کنم.
تو چه سنی بودی؟
بودم که من 22 سالم بودم.
اون چند سالش بود عزیز؟ یعنی اون چند سالشه؟ اون موقع
همسرم همسرم 20 سال با من فاصله یه سن میده.
بنابراین تو وقتی 22 سالت بود اون 42 سالش بود.
42
چه میکرد؟ شغل و کارش چی هست و چی بود؟
کارشون آزاد بود ولی واقعا یه آقای خیلی متشخص و
بسیار عالی. بنابراین ایشون الان 60 سالشه.
بله.
فرزندی چیزی دارید از این ازدواج؟
بله من دو تا فرزند دارم، دو تا پسر دارم که 14 ساله و 9 ساله هست.
خب
بله دیگه وقتی شوهرم رو دیدم اونجا از من خواست که باش ازدواج کنم، ولی من فکر میکردم که اینم حالا مثلا داره یه چیزایی میگه که آره باهاش باشم. اما وقتی دیدم خیلی داره اصرار میکنه دو اینا، به اون طرف گفتم که من دیگه باهات نیستم، یعنی نبودم هم دیگه باهاشون. اومده بودم خونه خواهرم، یه جوری به اون گفته بودم که من دیگه اصلا ایران نیستم، به طرف گفته بودم که من دیگه اصلا ایران نیستم و یه کاری میکنم که تو هم بیای پیشم که دست از سرم برداره، ولی نمیدونست من هنوز تو ایرانم و کجا. دیگه پیش خواهرم بودم و یه مدتی اونجا بودم و با شوهرم رفت آمد کردم و دیگه وقتی که دیدم واقعا داره میگه نه بیا با هم ازدواج کنیم، دیدم واقعا میتونه من از اون جهنم دارم بیاره. تنها فقط به این فکر میکردم همین، باهاش زندگی ما شروع کردم. واقعا مرد نازنینیه، میدونست همه چیا، میدونست همه چیا، ولی هیچ وقت بروم نیاورد. من نمیتونم واقعا.
خب دیگه به هر حال یک کسی با یه به هر حال نگاه و نظری و بعدم در مسیری که کمتر آدم ها یه همچین حالات و شرایطی رو قبول میکنن قبول کرده و خوشحالم که به هر حال پایان این چنین داشتی. الان میدونم خیلی چیزا با تو رو اذیت کنه و آزار بده، الان برای چی تلفن کردی که خواستی با هم گفتگوی داشته باشیم عزیز؟
بله الان سوالای من فراوونه، ولی میدونمم که جواب، میدونم جواب دقیقا چیه، چون حالاتم با اون گفته هایی که شما با شنوندگان صحبت میکنید خیلی هاشم میدونم، هیجان دو قطبی نمیدونم، هر چی که به من نسبت بدین همه اینا هستم.
حالا به نظر من اونقدر دهنم، من اونقدر هیجانی و دو قطبی در تو نمیبینم اتفاقا. ببین عزیز، به گونه ای که تو برای من ماجرای زندگی تو گفتی اتفاقا اونقدر علامت مشخصه بیماری حداقل در جهت شخصیتی ندیدم. من ممکنه فرض کن افسردگی سنگین و عدم اعتماد و اطمینان و همه این چیزها را آدم بتونه تو صحبتها کم و بیش پیدا کنه عزیز، ولی یه چیز جدیه که بریم دنبال گرفتاری و بیماری نبود. حالا پرسش من از تو اینه که الان روز و شب تو چگونه میگذره و اون جنبه بد و منفیش چیه؟ همه اکنون چیزی که تو رو اذیت میکنه، برای که آدم میتونه 5 ماه قبل یه غذای خورده باشه، دل درد سنگین گرفته باشه، تموم شده رفته، خیلی بد بوده، ولی الان که دیگه نیست. الان چه چیزی الان یا چه چیزایی تو رو اذیت میکنه؟
الان فکرای گذشته اذیتم نمیکنه، چون همه اینا رو تو گذشته رها کردم و هیچ وقتم بهش فکر نمیکنم، چون میگم من دارم زندگی میکنم و لحظه رو دارم توش نگاه میکنم، لحظه رو باید زندگی میکنم. ولی تمام اعتماد به نفسم رو از دست دادم. من زمانی که خونه شوهرم اومدم، همسرم باش ازدواج کردم، تنها کاری که کردم یه هنری رو تونستم یاد بگیرم و خیاطی رو تونستم باهاش زندگی ما گذران زندگی ما باش انجام بدم، مثلا خودمو مشغول کنم، چون واقعا خیاطی رو دوست داشتم و کارم هم انجام میدادم. ولی یه مدتی الان خیلی وقت اینطور نبودم، من خیلی شاد بودم، با بچه هم بازی میکردم، همه جا باشون میرفتم، ولی الان یه مدتی 2 سالی هست که اصلا از همه چی خسته شدم، هیچ چی دیگه برام مهم نیست، هیچ چیزی منو خوشحال نمیکنه. اینکه دیگه هیچ وقت خیاطی نمیخوام بکنم، منی که عاشق خیاطی بودم، جا چون حالا اونم به خاطر اینه که کسایی که مثلا براشون خیاطی میکردم خیلی من اذیتم میکردن به خاطر پول دادن و منم هیچ وقت به پول نگاه نمیکردم، از اون نیت پاکم استفاده میکردم و براشون با جون دل خیاطی میکردم و کاری به پولش هم نداشتم که حالا کم یا زیاد بهم میدن، ولی خیلی مشتری اذیت میکردن. بعد اعتماد به نفسم اومد پایین، هیچ وقت دیگه نتونستم اون اعتماد به نفس رو به دست بیارم. تو این دو ساله از خونه تکون نمیخورم، بچه ها میگن بیا بریم بیرون، حالشو ندارم، نمیرم، فقط دلم میخواد تو تنهایی خودم بشینم و از زمانی هم که تو تنهایی خودم نشستم همش دارم شما رو با شنونده ها میشنوم، همین فقط شده روز و شب من شما.
آخه ببین عزیزم، البته الان نشون میده اون چیزی که حدسش رو میشد با حرفات زد، ولی باید چنین بود و اون افسردگی توه. الانم که میگی با توجه به اون حالت شادی که اشاره میکنی، شاید حالت خفیف به هر حال شیدایی سرخوشی داشتی، به نوعی دو قطبی باشی، یعنی مانیک دیپرشن افسردگی رو اون داشته باشی. اون البته با دارو کمی کمکت میکنه، ولی توانایی های هوشی تو، حتی عقلی تو در بیان مطالبت نشون دهنده این است که توانایی‌های فوق‌العاده داری عزیزم. ماجرای اعتماد به نفس و اینات هم اونقدر شاید مطرح نباشه که خود افسردگی است. چون ببین عزیز، مثل آدمی میمونه، هر اندازه مثلا هنرمند باشه، خیاط باشه، نمیدونم وکیل باشه، اگر خوابه که اینا رو نداره و تو به اون خواب میری و اون خواب رو به حساب ناتوانی و عدم اعتماد به نفس خودت میگیری، در حالی که واقعیت مسئله اینه که الان اگر همین الان یه حال خوبی بر دلیلی پیدا کنی، خیاطی رو هم میکنی، از اختش هم بر میای. پس من خیلی خب همین، پس این نشون دهنده اینه که مشکل ما بیشتر از این افسردگی توه و به همین دلیل
مثلا توی مثلا توی مهمونی که میریم خیلی شادم، خیلی خوشحالم، میگم، میخندم، میرقصم، همه کاری میکنم، شوهرم هم به من میگه، میگه الان میدونم که زیادی های شدی، هیجان زیاد برات داشته، یه مقدار مواظب حالت باش، چون من میشناسمت، میدونه دقیقا تو اونجور مجالس خیلی خوشحال و شادم، ولی وقتی دوباره برمیگردم خونه دوباره همون آش و همون کارده.
آره خب اونا رو میشه فهمید. نه حالت های ببین عزیز، یه مقدارم توانایی تو هست، تو بهره هوشی بالایی داری، یعنی خانواده نشون میده که اشکال خانواده تو یک کمی غیر عادی بودن و خارق العاده بودنتونه در زمینهای مختلف. بهره هوشی بالایی داری، یعنی دختر باهوشی هستی و اون تو رو به اینجا کشونده، بنابراین وقتی که فرض کن توی جمعی میری اونجا میتونی بشکفی، ولی خب باز دو مرتبه وقتی میرسی خونه، برای که ببین عزیز، خونه برای تو یه مقدار محیط پر از غم و اندوه و درد و رنجیه و به همین جاست که اگر یه مقداری بیشتر این ور اون ور بری، حالا مهمونیه، حتی فرض کن رفتن تو مراکز خرید، مراکز بازی بچه هاست، پارک، یه چیزی، اونا بهت به مقدار زیادی کمک میکنه، ولی خونه تو را یه مرتبه با هجوم افکار گذشته و یا حال و احساس گذشته، حتی اگرم خیالش نباشه احساسش میاد، اینه که مقداری بنابراین این که، ولی خب یه مقداری ببین کجا بیشتر میتونی بیرون باشی که به تدریج حال بهتری پیدا کنی. بچه‌ها چطورن؟
بچه‌ها واقعا بچه‌های عالی هستن، تو تیزهوشان درس میخونن، بسیار هوش بالایی دارن. من وقتی با اینا بازی میکنم توی پارک بچه میشم خودم، باهاشون میرم بازی میکنم، دقیقا این همون کاری که بچه‌ها میکنن، من همون کارو باهاشون انجام میدم. و وقتی میگن مامان تو رو خدا تو بیا با ما بریم پارک، اگر تو بیای به ما خوش میگذره، یعنی من عاشق بچه‌هامم، باهاشون بازی میکنم. یعنی در زمانی بود که پسرم 2 سالش بود، باتری آن و آف باتری میذاشت داخل اسباب بازیاش، اونم توسط من که براش میذاشتم، دقیقاً 2 ساله بود، یاد گرفته بود که چیکار باید بکنه، که همه مونده بودن این چجوری میتونه آن و آف باتری بدونه چی به چیه، یاد گرفت. من خودم همه کاری بلدم آقای دکتر.
نه نه معلومه باهوشی عزیز.
میکنم لوستر درست میکنم، لوستر برقا که میخوام وصل بکنم خودم وصل میکنم، کوله را تو تابستون خودم.
ما یه دوتا اشکال فنی تو رادیو داریم، میتونی بیای درست کنی و برگردی؟
افتخاره برا من.
بنابراین گفتم اگر همه تعمیراتی رو انجام نه، معلومه باهوشی، توانایی هوشی توی
من هر کاری که تو خونه ایراد داشته باشه خودم انجامش میدم، ولی گاهی اوقات میگم بی خیالش فلم کن، حوصله‌ش ندارم.
نه تو اگر میخوای هرچی تو خونه از خراب میشه درستش کن، این مغز خراب تو درست کن، میدونی یه فکری برای اون باید بکن.
فقط این مغز خراب من باید درست بشه که امیدوارم درست بشه. حالا من دکتر میرم آقای دکتر، من دکتر برو نیستم، یعنی من حاضرم دم مرگ برم اما دکتر نرم، مرگو ببینم اما دکتر نمیدونم چرا اینقدر دکتر بدم میاد، چون حال خودم رو میدونم آقای دکتر. بهش میگم شوهرم منو زور و زور میبره دکتر، میگه دکتر بالاخره یه دارویی چیزی بهت میده که آرومت کنه. میگم من میدونم حالم چیه، من خودم از درون خودم آگاهم، یعنی جوریه که آقای دکتر من مرگو ترجیح میدم به زنده.
نه بازی در نیار، ولکن نه صبر کن، صبر کن.
میگم که
ببین عزیزم، تو دو تا بچه داری، این ایام سخت و سنگینی رو که با خودت گذروندی رو به بچه ها تحمیل نکن، بی خودی هم بازی در نیار، زندگی بده. خیلی خوب، بنابراین اون حرفها هم نزن، چون این حرفها بعدا کار دستت میده. بنابراین فعلا از این فرصتی که هست، از این امکانی که برات فراهم شده استفاده کن، به عنوان یه مادر عمل کن و به عنوان همسر برای شوهرت، و فراموش کن گذشته در گذشته، این کثافت و لجن گذشته رو خاک کن، سراغش هم نرو، خوشبختانه نمیری، ولی مشغول کن خود
نه بزن. نه ابدا، من بعدم توسط گذشته من یه سری بیماری ها سراغم اومده آقای دکتر. من هیچ وقت، حالا یه چیزی هست، حالا نمیدونم درستش هست بگم یا نه، من هیچ وقت ارضا نمیشم.
حالا اونا خب اون خشم و تنفریست که از مرد و پدر داری عزیز، اونا رو یا تا برادر داره اصولا. حالا به هر حال اون یه موضوعیست که با یه خانم دکتر روانشناس یا پزشکی صحبت کنی، شاید بتونه کمی کمکت کنه، میتونن، ولی یه خانم روانشناس باشه یا پزشک متخصص زنان که خانم باشه باشون حرف بزنی، مقدار اونجا کمک بگی. به هر حال یادت باشه عزیز، تو از یک کوره آتشی چجوری نسوختی یا کمی سوختی اینقدر، ولی برشته نشدی آمدی بیرون، یه دودی گرفتی و یه جاییت هم کمکی سوخته و سوزونده. بنابراین به خاطر شوهر خوبی که داری و به خاطر بچه ها زندگی کن، اون به نظر من کمکت میکنه که این بحران رو بگذاری. دکترت هم برو، من فکر کنم یه داروی ضد افسردگی هم میتونه بهت یه مقداری تو این حالاتت کمک کنه، یا هر چیزی که دکتر تشخیص بده. و یه 6 ماه دیگه حتما به من زنگ بزن، میخوام ببینم حالا اوضاع چطوره. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. قربان
شما. آقای دکتر میشه یه سوال دیگه بپرسم؟
حتما عزیزم.
این خیلی کوتاهه.
حتما.
من از این شاخه به اون شاخه پریدن خیلی، از این شاخه به اون شاخه خیلی میپرم. یعنی یه کاری که انجام میدم، یه حرفه‌ای رو که یاد میگیرم، دوباره میرم یه حرفه دیگه رو یاد میگیرم، نمیدونم چی کار باید کنم. اشتیاقم خیلی برای درس خوندن و ادامه
نه نه درس رو الان ولش کن، تو همون یه حرفه و مهاره،
چون اصلا نمیکشه. نه نه اونیان که نکشه، ولی حوصله یه درس رو ندارم. نه. اما حرفه های زیادی رو یاد میگیرم و دوست دارم که یاد بگیرم.
برای یک شو که هم بیشتر درش خلاقیت، چون توانشو داری، کمی هم بیشتر توش پول هست، اون دوتا برو اونجا که خلاقیت هست و پول هست و مواظب خود باش. 6 ماه دیگه حتما من یه زنگی بزن.
حتما دست شما
درد نکنه. ممنونم، خوشحال شدم با صحبت.
ممنونم همچنین، خداحافظ.
خداحافظ عزیزم. چنگل اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در تورنتو میرسونم که اولا فردا شب مهمانی هست که رادیو صدای ایران تورنتو گرفتن، اونجا افتخار دیدار دوستان رو دارم، و روز یک شنبه 2 کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه 6 ماه می، ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر بحث درباره 14 شخصیت، یک شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت بیمار و گرفتار یا اختلال شخصیت پرسنالیتی دیسوردر خواهد بود. کنفرانسی است برای خودشناسی و دیگرشناسی، نگاهی به انسان از جنبه شخصیتش یا پرسنالیتی، و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی، From Dependency to Independency and Interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی که همه جمعی که معمولاً چند صد نفر هستن رو هیپنوتیزم فراهم کرد. البته بیش از هیپنوتیزم نوعی هیپنوتراپی برای بریدن بند ناف روانی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. فقط کافی است چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. یک شنبه 6 ماه می، 2-5 و 6-9. آگاهی های بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و فکر کنم در فیسبوک هم اعلانش باشه، آدرس و همه اطلاعات دیگری که مایلید داشته باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من نمیدونم، من الان روی خط
شما الان روی خط هستید، فقط باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. در خدمتتونم، بفرمایید.
چشم،
من خوب جان.
9 سالمه، چند ماه دیگه 40 سالم میشه. بچه اول یه خانواده 3 نفره هستم. البته یه خواهر یه برادر دارم، از من کوچیکترن. برادرم 6 سال، خواهرم 1 سال و نیم.
ببخش عزیزم، چون روی سپیکر رو بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون خیلی شفاف نیست.
سعی کنم واضح تر صحبت کنم.
حالا خیلی خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 7 سال پیش مهاجرت کردم به آمریکا، از طریق لاتاری اومدم اینجا و تو ایران یه درس خونده بودم، لیسانس داشتم، هیچ وقت تو رشته کاری خودم کار نکردم، کارهای مختلفی انجام دادم، ولی خب کار داشتم و درآمد نسبتا خوبی داشتم. اینجا دوباره شروع کردم به درس خوندن و یکی از موضوعی که رشتم ریاضی بود توی ایران، اینجا شروع کردم به خوندن، از ابتدا شروع کردم و بیولوژی برداشتم، چیزای مربوط به فیلد مدیکال. فکر کردم که وارد پی اسکول بشم، بودجه که خب سنم خیلی کم نبودش، ولی یکی از رشته ها رو بالاخره خوندم 1.5 سال و شروع به کار کردم.
من ببخش عزیزم، نمیدونم، شاید بتونی، چون شما از امریکا تلفن کنید، قرار نیست تلفن این صدای اضافه رو داشته باشه، یعنی یه هوهوی داره که چراییشو نمیدونم چی عزیز.
چشم، الان سعی میکنم که درستش بکنم. الو آقای دکتر
جان، بفرمایی.
بهتر شده؟
آره، ممنونم، بفرمایی.
بله آقای دکتر، من تقریبا 5 سال پیش با همسرم آشنا شدم، چند ماه با هم آشنا شدیم، بعد مووین کردم باهاش و 2 سال پیش ما عروسی کردیم، ازدواج کردیم، یعنی ازدواج آفیشیال.
ایشون چند سالشه؟
ایشون از من 4 سال بزرگتره.
بله.
ایشون پی‌اچ‌دی دارن توی یکی از رشته های مهندسی، کارشون بد نیست، ایشون بچه 5 یه خانواده هستن، آدم باهوشیه، ضریب هوشی بالایی داره، ولی خب ایشون هم مشکلات خاص خودشونو دارن. دلیلی که الان من با شما تماس گرفتم اینه که چیزایی من خب متوجه شده بودم در مورد اینکه ایشون هم خب بالاخره نوعی از دپرشن رو شاید داشته باشن، ولی الان بیشتر نمود داره تو زندگیمون، چند وقتی که خیلی کمتر حرف میزنن. اینو من متوجه شده بودم، ولی خب نمیدونم، همیشه اتفاقایی پیش میمد، هیجانایی پیش میمد که خب تغییر میکرد، یعنی هر از چند ماه یه دفعه تغییر میکنه اون اخلاقشون.
نه آخه اینا یه ذره مهم عزیزم. البته اگر دکتری نرفتن تو تشخیص ندن، فقط به من بفرمایید این تغییر حالات در چه حدیه.
دکتر نمیخوان برن و اصلا قبول نمیکنن. تغییر در این حده که خب نمیخوان تنها باشن، اتاقشون رو عوض میکنن، بیشتر تنها هستن، زیاد صحبت نمی کنن، یعنی اصلا صحبت نمی کنن در این حد.
خودشون چه توضیح و توجیه برش دارن؟
وقتی که خب کارشون یه مقدار اذیت میشن، یه مقدار ایشون آدمی هستن که هیچ انتقادی رو تو کارشون قبول ندارن، همیشه دوست دارن که هیچ کس روشون کاری نداشته باشه، همیشه سولو هن، میدونید زیاد آدم دوست ندارن تیم ورک کنن و خب کاره اینجا چون مجبورن که این کار رو بکنن بهشون براشون فشار میاد و به روحیهشون بد میشه. تو اون زمان ها بیشتر تو کامپیوترشون هستن، رفته ما همیشه هر کدوممون کاملا معتادیم به موبایلامون و کامپیوترامون، ولی اون زمان دیگه بیشتر تو کامپیوترشون هستن و اصلا صحبت نمی کنم، مثلا بیان خونه غذایی بخورم و برن تو اتاق مشغول کار خودشون باشن، کار که نه، یعنی نمیدونم سوشال میدیا.
شما در اون زمانی که با هم دوست بودید یا با هم زندگی میکرد قبل از ازدواجتون هم همین بود؟
خیلی کمتر بودش. یک دفعه برادر ایشون خیلی اتفاقی، یکی از برادرشون فوت کردن و بعد از اون یه چند ماهی ایشون همین حالت رو داشتن بیشتر از چند.
اولا مطمئنید فوت کردن؟
بله، برادر ایشون، برادر بزرگ ایشون خیلی اتفاقی، خیلی ببخشید ناگهانی سکته کردن و فوت کردن بدون اینکه یه چیزی عوارضی داشته باشن با کسی.
از کجا مطمئنی؟ چون فکر میکنین خودکشیه؟
نه، ایشون کاملا بیمارستان رفتن، یعنی دخترشون رسوندنشون بیمارستان و خیلی کاملا مشخص و
واضح. شما چقدر درباره نه سب کنین ازی چقدر راجع به خانواده ایشون میدونی؟
در مورد خانواده ایشون فکر میکنم که اطلاع داشته باشم.
خب چه بیماری ها و گرفتاری های روانی داشتن؟
بیماری روانی من حتم اینه که خب پدرشون یه مقدار حالت پرفکشنیسم و شاید یه مقدار نارسیسیسم داشته باشن به نظر من، چیزی که من فکر میکنم، چون که ایشون خب یه آدمی بوده که خودش خیلی رو پای خودش واسطه، از خیلی کم شروع کرده و حالت ها و نوع نگاهش مثلا به همسرش، یعنی مادر همسر من، اینو به من ایدر به من میده که ایشون یه حالت این حالت ها رو دارن. خود ایشون هم همینطوری هستن یک مقداری.
من دنبال بیماری میگردم نه دنبال ویژگی شخصیتی عزیز. من دنبال افسردگیم، نه افسردگیم، وسواسم، عصبانیت سنگینم، حالتهایی که بستری بشن، دارو بخورن، در اون زمینه چی میدونی؟ اگر میدونی؟
نه، هیچ کدومشون من
حالا همسرتون ببینید عزیزم، همسرتون وقتی تو این حال میره بشوید چه حال، چرا اینجوری هستی، جوابشون چیه؟
میگن که من دوست ندارم کار کنم، دوست دارم که بازنشسته بشم و اصلا کار نکنم.
مگر آدم در سن 43 سالگی میتونه بازنشسته بشه کار نکنه؟ میخواد چه کار کنه؟
آقای دکتر ایشون یه تصوری و توهمی در مورد خودشون داشتن که مثلا به نظر من این آدم هایی که خب یه مقدار باهوشتر هم وارد اینجا میشن از ایران، ایشون از طریق درسی وارد شدن، تصور میکنن چون حالا تو ایران یه مقدار بهشون اهمیت داده شده و به عنوان تیز باشون برخورد شده، فکر میکنن که اینجا هم باید همونطوری.
آخه این چه ارتباطی داره به موضوع عزیزم؟
خیلی حالت سرخورده و اینجوری داره در مورد کارش.
ایشون چه میکنن؟ نوع کارشون چیه؟ درس میدن یا توی مؤسسه ای هستن؟
توی شرکت های بزرگ، مثلا چیزی بهتون بگم
اوکه مهم نیست، شرکت بزرگ هستن. خب حالا به من بفرمایید از چیه کارشون ناراضی هم؟
ببینید ایشون مثلا تصورش اینه که باید یه چیزی رو اختراع کنه، یه چیزی رو فکر میکنه خودش مثلا باید به عنوان یه نفری باشه که ریسرچ میکنه و همه بهش اهمیت بدن و نمیدونم، از یه طرف با دست پیش میکشه با پا پس میزنه. من میگم خب اگر تو دوست داری که مطرح باشی و بقیه به تو ریپورت کنن، تو باید برای شغلای ریاست چیز کنی. ایشون میگه نه دوست دارم کسی به من ریپورت کنه، نه خودم به کسی ریپورت کنم. نمیدونم یه حالت زد و نقیزیه.
چقدر به سلامتیشون میرسن؟
ایشون گیاهخوار هستن، اثر میدونم که خب تغذیه خوبی دارن، ولی ورزش نمی کنن، هیچ وقت اهل ورزش نبودن.
علت گیاهخواریشون چیه؟
فکر میکنم 7 سال است که گیاهخوار شدن. بعضی موقع هستم اینه که یه مقدار خوب دوست دارن که یه چیزی باشن که مخالف دیگرانه. و
ایشون فرزند چندومه؟
ایشون بچه آخر هستن.
از چند تا؟ 5 تا؟
از 5 تا بعد. و برادر و خواهرای دیگرشون باهاشون فاصله سنی زیاد داشتن.
به من بفرمایید که از نظر نظافت و اینا چگونه و مرتب و منظم بوده؟
مرتب و منظم نیستن، تمیز هستن ولی مرتب و منظم نیستن.
رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
بد نیست، ولی خیلی ایشون کم رابطه، خیلی کمی رابطه رو میخواد. شاید
مثلا
بگم یک بار در ماه یا یک بار در 2 ماه.
شما برای چی به ایشون علاقه من شدید؟
آقای دکتر، من منم تقریبا یه مشکلاتی شبیه به ایشون دارم. منم یه حالت ایدئالیستی بودم، فکر میکردم که خب افکاری داشتم که فکر میکردم ایشون گیاهخواره، ایشون اهل کتاب هستن، ایشون آدمی هستن که مطالعه زیاد دارن.
خب ایشون اینا چیزی نبود، اینا از دور ممکنه روی کاغذ باشه، ولی وقتی با کسی یه ماه یه سال زندگی حتی زندگی کردی که معلوم میشه هستن یا نیستن.
نمیدونم آقای دکتر،
درباره داشتن فرزند هر دو چه نظری داری؟
آقای دکتر، ایشون ابتدایی که با هم آشنا شدیم میخواستن که بچه دار بشن، ولی در حال حاضر میگن اصلا من میخوام بازنشسته بشم، من نمیخوام پولمو خرج کنم برای یک بچه. و یه حالتی دارن که یه مقدار به من حس میکنم، میگن که تو نمیتونی مادر باشی، مثلا تو آدم سوشالی نیستی، بچه باید بچه کسایی باید بچه دار بشن که آدم های زیادی دورو برشون هست. من خیلی آدم
من راجع به شما حرف نمیزن. آخه اصلا این نه، این چه استدلالیه که بله، یک مادر ابتدا باید سوشال باشه یعنی چی؟
یک مادر باید مثلا تو همه چی اول باشه، در حالی که من تو همه چی متوسط، یه چیزای خوب توی چیزای بدم، یه آدم معمولی هستم.
اوکی، روی خط باشید، بذارید من پیام. من که حقیقتش امروز مثل که روز عجیب و غریبیست. حالا بگذارید پیام ها رو بشنیم، شاید من شما بتونیم کمی چراغ ها رو روشن کنیم، من بتونم ببینم ایشون کیان. ابتدای حدسیاتی راجع به ایشون و الان شما دارم، ولی بذارید ببینیم که چی میشه. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. خب شما چی فکر کردید تو این مدت 4 دقیقه ایمون؟
بله آقای دکتر، من خب من خودم دپرشن دارم، یک مادر آدم تنهایی هستم.
صدا باز خراب شد، صدای قبلیتون خوب بود عزیز.
الو، دوباره میگم خدمتتون، من دپرشن دارم.
نه، این تصمیم شماست. نه صبر کنید، این تشخیص شماست یا تشخیص دکتره؟
آقای دکتر خیلی واضحه، دکتر به من گفتن که من دپرشن خفیف دارم، ولی من خیلی طولانی دکتر ندیدم. آدم تنهایی هستم و یک بار خودتون به من گفتید.
ما قبلا با هم صحبت کردیم.
بله، تقریبا 4-5 سال پیش. من فکر میکنم که خب مثلا یه مقدار این که من میتونم این وضعیت ایشون رو تحمل کنم به دلیل این هستش که خب خودمم یه زمانه های اینطوری دارم، بعضی موقع بیشتره، اون حالت دپرس بودنم، اون حالت خودم بودنم بیشتره، بعضی موقع کمتر. شاید یه جورایی نمیدونم، خب خود ایشونم میگم که خب ایشونم مثل منه، یعنی
آخه عزیزم شما دوتا آدم های تحصیل کرده چرا اینقدر نگاهتون به واقعیات، از جمله واقعیات مربوط به انسان و رابطه انسان با بقیه آدم ها، اینقدر غیر واقعی و اینقدر دور از یه مسئولیت اجتماعیه؟ یعنی شما چیزایی که راجب ایشون میگید که من میخواستم اختراع بکنم که دیگران چنین، آخه اینا خب اینا که آرزوهای بچه هست، آرزوهای یه آدم 3-4 ساله میتونه باشه، ولی نه 43 ساله عزیز.
من در مورد ایشون الان در همیشه این احساس رو داشتم، ولی فکر میکنم بعد، چون بچه کوچیک خانواده بوده، چون که یه مقدار تو تنهایی خودش بزرگ شده، با وجود خب برادر و خواهرای دیگه‌اش سنشون از اون بیشتر بوده، ایشون اون حالت بچه بودن رو دارن و منم به صورت دیگه ای. منم یک مقدار آدم خجالتی بودم زمان کودکیم و بیشتر با کتابام خودم رو مشغول میکردم. مادر من خیلی راحت من رو میگشتم میرفتم با خواهر برادرم و خواهر برادرم رو میبردم مثلا خونه همسایه، ولی من خونه تنها میبودم، یه جورایی جدایی از جمع بودم. احساس میکنم حرف زدن و حتی بتونم راحت با مردم حرف بزنم و از طریق کتابا رو یاد گرفتم، نه از طریق روابط اجتماعی.
نمیتونه. حالا به من بفرمایید، چون به هر حال ایشون هم نیستن و یک کمی هم موضوع ظریف و دقیق هست، به من بفرمایید مسئله چه هست یا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من یه کار معمولی دارم و درآمد من، خب من مینیمم ویج نیستم، ولی خب کار دارم، کار ثابت دارم، بیمه دارم، یک زندگی خیلی معمولی میتونم برای خودم درست کنم. از طرف دیگه هم خب با ایشون که دارم زندگی میکنم، ما خونه داریم، یه دوستایی داریم که شاید هیچ کدوم از این خبر از این نداشته باشن که ما در درون این خونه هر کدوم اون آدم های تنهایی هستیم، همون دوستای محدودی که داریم. من الان در حال حاضر بعد از 5 سال احساس میکنم، یه مقدار احساس میکنم که خب ناراحت هم از این ماجرا که ایشون مثلا 2 ماه 3 ماه یه دفعه حرف نمیزنن با من، قهر نیستن ولی خب حرف نمیزنن، ناز احساس نمیکنن که حتی تلاشی بکنن که من رو نگه دارن در زندگی.
ببخشید، آیا در این مدت یک در محیط کار در یه ارتباط معمولی هستن یا اونجا این مشکل است، و آیا غیر از محیط کار با هیچ کس دیگری یا گروهی رابطه دارن که یا فقط با شما حرف میزن یا با همه این چنینه؟
نه، رابطشون خیلی محدود هست. دوستای زمان تحصیلشون خب هر کدوم شاید 2 ماه یا 3 ماه یه دفعه با هم تماس داشته باشن، دوستی ندارن که بخوان هر روز باش حرف بزنن. ما یه 2-3 تا دوستی داریم که بعضی موقع آخر هفته ها میبینیمشون، ولی در طول هفته کسی از کسی خبر نداره.
اوکی، بنابراین ایشون کار خانه خوابن.
بله، و به همین صورت منم همینطور هستم.
خب حالا اشکالش که دو تا آدم در یه هتل زندگی میکنن، دو تا اتاق پروی هم دارن، بعد برخی از اوقات ما یه دفعه هم فکر میکنن بگذار یه روزی یه شبی رو ساعتی رو با هم باشیم. شما میخواید کجا برید؟ فکر کنید چی به دست؟ چون موضوع بچه که منتفی است، و لطفاً ورپن فکر بچه رو نکنید، چون اون یه گرفتاری بزرگه. سن شما یه جوری عزیز که اگر از این رابطه بیاد بیرون تا رابطه دیگه پیدا بشه و اینا، موضوع بچه منتفی است. چقدر این موضوع الان یا فکر کنید بعداً ممکنه اذیتتون کنه؟
آقای دکتر، چون من خوب میدونم که من توی خانواده پدر خود من وسواس وجود داره و خانواده مادرم یک مقدار آدم های عصبانی هستن، اصلا این موضوع رو به صورت علمی نمیدونم، ولی فکر میکنم مامان من از اینکه رفتاراشون تغییر میکنه، یه روز خوشحالن یه روز ناراحتن، فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی فکر کنم کلمه شیدایی و سرخوشی بعد این موقع. من هم تو خب تا یه حدی یه چیزایی گرفتم، خب دوست ندارم من اینجور.
صداتون رفت یک بار عزیز.
ببخشید. آقای دکتر.
بله بفرمایید.
ببخشید من تان نفسم نمیدونم چرا قطع شد. من دوست ندارم که این رو به کسی منتقل بکنم.
نه من نه توضیح ازتون نمیخوام. من فقط نه عزیزم صبر کنید. نه من سوالم چیز دیگه بود. به نظر من داشتن فرزند برای شما دوتا که اشتباهه. از و این است که موضوع بچه منتفی است. من پرسشم این بود که همکنون یا آینده این موضوع براتون چقدر مهمه؟ ای بگید خیلی کم یا اصلا هیچی که موضوع منتفی است. من فقط دارم حالات شما رو ارزیابی می‌کنم. دنبال هستم که چرا شما بچه نمی‌خواید. نه اونو متوجه هستم. خب حالا ایشون ای بهشون بگید ما بذار از هم جدا بشیم پاسخشون چیه؟
تو حالتی که اینجوری هستن الان و حالت جدایی از من هستن به هر کاری دوست داری بکن، تو میخوای بری برو، نمیخوای بری نرو. بعضی موقع خودشون هستن، بعضی موقع خودشون میان میگن که من میخوام سر بذارم به کوه و بیابون، نمیدونم یه ون بگیرم خونم رو بفروشم، همه کارم رو چیز کنم، کار دیگه ای نداشته باشم، برم با یه درآمد محدود، مجبور نیستم دیگه کار کنم، زندگی کنم جدای از مردم. بعضی موقع اینو به من میگه.
حالا شما به هر حال ایشون مشکل روانی شما دارید، ایشون خیلی بیشتر از شما دارید. این حرفا حرفای آدم عادی نیست. از زمینا مثل اینه که من میبینم یا نمیبینم، نمیشه گفت آدم ها دو جورنده میدن، میبینن یا نابینان. ما میدونیم این حالات حال آدم بیماره. یعنی این ماجرایی که من میخوام برم کجا، میخوام برم چیکار میخوام بکنم، بله یعنی این یعنی چی؟ یعنی این گریز و avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزین و اسکیزوید و منزوی و اینا، ولی بیش از اونه. آیا هیچ حال غیر عادی دارن؟ حرف غیر عادی میزنن؟ هر چیزی
حرف غیر عادی نمیزنن، ولی ایشون همیشه اکستریم چیزای منفی رو میبینن تو هر حالتی، هر چیزی. حتی دوستانشون ایشون به عنوان یه آدم خیلی مطلع بقیه آدم رو میان باش مشورت میکنن، ایشون همیشه حالت بدتر اون ماجرا رو براش
میکنن. در چه زمینه ایشون اهل مطالعه هستن غیر از رشته و کار خودشون؟
هر چیزی که آقای دکتر شما بگید، هر چیزی که بگید ایشون مطالعه داره در زمینش. نمیدونم چرا دوست داره که
فقط میخواد بدونه و خب ایشون نمیخواد جان رو حس و احساس کنه، فقط میخواد بفهمه. اونو متوجهم. این آسیب برمیگرده به اینکه در دورانی که حس و احساس قرار رشد بکنه اونجا سرکوب شده و از کار افتاده. نه اونو میشه فهمید عزیز. من همیشه گفتم آدمایی هستن که ای بهشون بگم بیاد یه سال برید بهشت، بهشت رو تجربه کنید، یا برید سخنرانی این روحانیون رو راجع به بهشت بشنوید، تو صف سخنرانی میره، با وجودی که میدونن همش حرف مفته. یعنی میخوام بگم مسئله اصلی دانستنشون در کودکی به این نتیجه میرسه که ای من بدونم مشکلی دیگه نخواهم داشت. علتش هم هوش بالایی است که وقتی که حوادث و اتفاقات دوربر رو میبینن نمیتونن ارتباطاتش رو پیدا کنن، بنابراین همه عمرشون به دنبال این دانستنن بدون حتی توانستن یا استفاده از اون دانستها. بنابراین عزیز شمایید که باید تصمیم بگیرید میخواید یه رومیت به هر حال کمی کمک کننده و بیازار رو داشته باشید، یا اینکه نه دنبال یه شور و شوق و هیجانی در زندگیتون هستید که در رابطه با ایشون پیدا نمیشه. بنابراین مسئله انتخاب اینه که این حالت ظاهراً بیدردی و بیرنجی رو میخواید یا حاضرید برید شور و شوق و ارتباط و اشتیاقی رو به وجود بیارید، حالا اگر درد و رنج هم داشته باشه. یعنی حاضرید برید فوتبال بازی کنید کثیف بشید در این وسط پاتون بشکنه نمیدونم ببازید، یا اینکه نه ترجیح میدید بشنید تماشا کنید یا اصلا بگیرید بخوابید چرت بزنید؟ پرسش این عزیز. یعنی شما دوتا به نظر میرسه که فقط در حدی هستید که زنده اید، یعنی زندگی نمی کنید. یعنی فقط ماجرای در حد سروایوله. بنابراین اون انتخابی است که باید بکنید عزیز. و به نظر من با یک کسی صحبت کنید. از نظر من با توجه به اطلاعات شما همسر شما بیمارن، هم ماجرای افسردگی رو دارن، ولی اختلال شخصیتی موضوع اصلیه. یعنی ای بسا avoidant personality disorder، شخصیت دوری‌گزین، schizoid personality disorder، شخصیت منزوی، بعد یه زمینه ای بسا چون جنبه بد و منفی هستن نوعی از paranoid personality disorder، در این آدم میتونن obsessive compulsive personality disorder داشته باشن، یه مخلوطی از آنچه که جنبه بد و منفی شخصیتی است در گزارش شما راجع به ایشون من میتونم ببینم. و خب اینا یه کار سخت سنگینی است که آدم ها اگر بخوان و خوشحال و راضی از زندگیشون نباشن میشه کمکشون کرد، ولی اگر به یه مرحله از بی‌حسی و بی‌احساسی رسیدن اهمیتی هم به تا به خوب و بدا نمیدن.
بله
یعنی مثل منی که خودم آره دیگه ایشون مثل آدمی مونه که بیهوشه، میگه نه برای من اینکه تو دهانم شهد بریزی اهمیت داره نه یه چیزی که تلخه، برای که مثلا هسته میکنم به همجاز که همه چیز تبدیل میشه به یک ارتباط مکانیکی بین خود و با خود و دیگران عزیز. و حرفی که شما میزنید اینه، برحال شما چون توانشو دارید و به نظر من به قول معروف یه تخمی هستید که اگر بشکنید میشه جوجه، ولی اگر بخواید تو همین قفس بمونید در همین حد میمونید. ایشون یه ذره کار سخت‌تر و سنگین‌تره، ولی اینکه آیا یه چنین افرادی به خودشون میان متاسفانه نه، مگر اینکه واقعا به یه دلیلی یه کسی بتونه در وجودشون یه رخنه‌ای بکنه و متوجه بشن که دنیا یه جور دیگه است، آدم ها به گونه دیگه هستن، زندگی و حس و احساس یه معنایی داره، ولی خیلی ها واقعا ترجیح میدن در جانی که اون رو اتاق جراحی میبینن بی حس و بیهوش باشن، درد نکشن، حالا از اینکه غذایی هم با آدم میدن که لذت بخشه به راحتی میتونن بگذارن. ایشون در یه محاسبه ذهنی جهان خاموش رو به جهان پر جنب و جوش ترجیح داده.
بله
برحال متاسفم از آنچه شنیدم، ببینید چه میکنید عزیز. ولی شما با یه خانم یا آقا فرقی نمیکنه، روانشناسی که سواد آگاهی داشته باشه گفتگویی بکنید برای خودتون که بعدم ببینید کجا هستید و چه کار میخواید بکنید. برحال براتون برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون،
خیلی شما خدا نگه. شنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام، ممنون از اینکه جواب تلفن من
دادید. خواهش میکنم بفرمایی.
10 سال ازدواج کردم و دختر 7.5 سال دارم.
فقط؟
بله متاسفانه. یه چند وقتی هستش که دخترم حس میکنم خیلی اعتماد به نفس خوبی نداره، دوست داشته برای خودش به اندازه خدا بزرگ میکنه و 2 هفته پیش نوتیس کردم که از خونه مثلا تراش میبره، پاکن میبره، چیزایی که خیلی ارزشمند بود تو سفرهایی که ما داشتیم تو کشور دیگه، یادگاری آورده بود اینا رو دونه به دونه به دوستاش میداد. تو زمانی که من پایین آت کردم و ازش پرسیدم، گفتش که برای اینکه میخوام با من دوست باشن، اگر ندم، اگر بهشون این چیزا رو ندم اونا من دیگه دوست ندارن. گفتم که بهش گفتم که تو باید دوستات رو برای خودت دوست باشه.
آخه این چیزا که بچه نمیفهمه. نه صبر کن، اولا شما رو بلنگو اینا که نیستید چون صداتون میپیچه.
میگم ولی الان عوضش کردم.
بله لطفا ببینید عزیز، اولا بچهای تک خب یه دنیای رویایی خیالی بیشتری پیدا میکنن چون در ارتباط نیستن، ناچار به ذهنشون میاد. بعد عملا میبینه مثل بسیار از پدر مادر ایرانی ها، نمیدونم شما هستید یا نه، که ما تو رو دوست داریم، این کارو برات کردیم، بابا به این تو رو دوست داره، اونو خرید فلان، بچه بکنه. پس ماجرای دوستی برمیگرده به داد و ستد اشیاء، یعنی اصلا این برداشت غلطی نیست. یعنی برای بچه خب این خیلی عادی تره. حالا خانواده ایرانی که برخی از وقت صبح تو غروب دارن منت این که ما برای شما چه کار کردیم یا چه رنجی کشیدیم بریم برام. ولی خب بچه‌ام میگه من اگر بخوام کسی دوستم داشته باشه باید یه چیزی بهش بدم و دوست و به اعتماد به نفسم مرتبط نیست ازم، چون اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها یا رسیدن به هدف‌ها. موضوع برمیگرده به یه مقدار حرمت نفس، سلف استیم، که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. پس حالا که خوب نیستم و خواستن دوست داشتنی نیستم باید یه چیزی بذارم روی خودم که حالا دیگران اون رو بخوان. ولی این چیز اونقدر بزرگ و مهمی نیست. یعنی شما وقتی با یه بچه تک رو به رو هستید اشکال کار نیست که روابط برابر رو نمیشناسه. یعنی روابط رو باز تبدیل میکنه به روابط نابرابر. روابط نابرابر هم چیه؟ من به عنوان یه بچه از پدرم مادرم میخوام، اونام به من میدن و بعدم این مبنای اینه که من چقدر منو دوست دارن یا ندارن. بچه که اصولا وقتی به مادرش میگه بستنی بده میگه نه، تنها که فکر میکنه من بستنی ندارم، میگه منو دوست نداره، برای که فرضش اینه که من بستنی دوست دارم، او به من چیزی که دوست دارم رو نمیده پس منو دوست نداره. یعنی استدلالا خیلی تو این سن و سال مشخصه، یعنی چیزی نیست که شما را اذیت کنه. نه و بعدم گفتگو این که تو رو باید به خاطر خودت دوست داشته باشه اصلا برای بچه مطلقاً معنی نداره. بذار تا بزرگترش کنم. الان بسیاری از اوقات اصلا چه معنایی داره؟ خود تو برای خودت بخواد. من خود من غیر از چشم و ابرو و حرف و صدا و مهربونی و فحش و نمیدونم زشتی و زیبایی و اینا هست، ما همونایی عزیز. هیچ کس کسی رو به خاطر خودش نمیخواد، به خودی وجود نداره. یعنی میدونی میخوام چی به شما بگم؟ یه مقدار پرکتیکال باید عمل کنی. حرفی هست که خب دوست داشتی دادی، ولی وقتی که به این صراحت به شما میگه، شما قراره یه رابطه ای رو ببینید مثلا با یه دختری یه جوری جوش بدید و در داد ستداشون به نوعی شرکت کنید که فرزندتون آروم بگیره. حالا فرض کنید فرزند شما این کارو نمیکرد، ولی همیشه وحشت از دست دادن دوست یا دوستاشو داشت، چه فرقی میکرد؟ یعنی خود این به خودی خود نشون دهنده یه واقعیتی است که اولا بچه‌ها دارن، حتی ما بزرگون داریم.
شما میفرمایید تو این سن طبیعیه.
اصلا تو سن من و شما، شما ممکنه من بگی چرا مردم رو دعوت میکنید بعضی وقت یه غذا درست کنید بعضی وقت چهار تا غذا؟ براش برای که دلیل داره برای حفظ اون رابطه یا انتظاری که اونا دارن. میدونید یعنی ما هم در بزرگسالی همین کارو میکنیم عزیز. جهانی که من و شما درش زندگی میکنیم یه مغزی داریم که فقط قاعدش پلیژر اند پینه، لذت و درده. هیچ مکانیزم دیگری علت رفتار من و شما نیست، فقط برخی از اوقات نوع اشتوریست که اونقدر آشکار نیست و یا به صورتیست که در محیط اجتماعی تلطیف شده و یه حالت سبلیمیشن یا والایشی پیدا کرده. حالا عمق مسئله همون عزیز. شما تو نگاه کنید به ازدواج یعنی چی؟ یعنی بیا من و تو احتیاجات هم رو رفع کنیم، معنی دیگه ای نداره. و این چه فرقی میکنه با بردگی یا با روسبیگری؟ در تحلیل نهایی از نظر علمی هیچ، ولی هیچ اشکالی توش نیست. ما اومدیم فقط یه چیزی که جنبه بد و منفی داشته، مثل که من با شما کتک کاری بکنم، رو آوردیم گوشتیم تو مسابقه بوکس یا فوتبال. یعنی فقط تلطیفش کردیم. مسئله سبلیمیشنه. دختر شما یه مقداری به اصطلاح خام حرف رو میزنه، اتفاقا بیشتر میشه فهمید که عمق مسئله کجاست. اینی که چیزی به صورت عجیب و غریب نیست، ولی من و شما باید بدونیم وقتی یه دختر تنها داریم مشخصش همینه. اینی که من همیشه عرض کردم اگر به هر دلیلی فرزند تک داریم، تمام اوقات فراغت بچه ما باید با دوستاش بگذره. خب این رابطه رو باید با توجه به سن بچه و شرایط و وضعیتی که داریم تا حدودی ما بزرگسالا از راه دور اداره کنیم، تنظیم کنیم که ازش بیشتر جنبه مثبت بیاد بیرون، نه منفی. ولی بدون تردید دعوا هست، اشکال هست، گریه هست، قهر هست، آشتی هست، رنجیدن هست، به هم ریختن هست، ولی که واقعیت زندگی اینه. خواهر برادرم بودن همین اشکال و اختلاف و دعوا رو می‌داشتن عزیز.
آقای دکتر، من دلیل اینکه فرزند یه دونه دارم به خاطر مشکلاتی که دارم با همسرم و درنتیجه تصمیم گرفتم که جدا بشم. و این
صداتون پیچیدا، اگر میشه براش
من رو
پس نیستم. پس چی هست؟ باید نزدیک گوشی باشی لطفا، چون صداتون میپیچه. اون مسئله
الان چطوره؟ بدهیم
الان هم یه ذره مسئله هست ولی اشکال نره. بفرمایید عزیز جان.
من امسال تصمیم به جدایی دارم و میخوام ببینم چطوری میتونم دختر 7 سالم و
خب بدتر این سن جدایی 8 و 12 عزیز. یعنی این جدایی اولا ببینید عزیز چند تا نکته است. من وارد بحث الان جداییتون نمیخوام بشم، فقط بسیاری از اوقات ما مثلا جدا میشیم متاسفانه شرایط زندگیمون به دلیل جنگ و جدالی که درباره موضوعی مختلفه به ویژه وقتی بچه ها مطرحن بدتر هم برای همین میشه. الان مثلا فرض کنید با شنونده گرامی قبلی اگر هر دو بخوان همین گونه که هستن بمونن، دیدی که گفتم مثل دو تا آدمی مونن که توی هتلن، دو تا اتاق نزدیک همن یا به هم چسبیدن، خواستنم بعضی وقت هم دیگر رو میبینن. ولی اسمش زندگی نیست، زنده ماندنه. شما هم این اوضاع باید به درستی ارزیابی بشه، ولی همین گونه به صورت یک عامل برجسته سن جدایی برای بچه‌ها بین 8 تا 12 مسئله است. دوم برمیگرده به این که شما چه اشکالاتی دارید که آسیب میزنه به شما و همسرتون و بچه و با جدایی چگونه جلوی برخی از این آسیبا رو میگیرید، چون خیلی از اینا عملاً فرقی نمی‌کنه. فرض کنید من غالب اوقات دیدم که مثلا مادر یا پدر خوب نیست، ولی خب این مادر و پدر همینقدرم که هفته یه روز دو روزم بچه رو ببینن اون خرابی رو به وجود میارن، تازه کمی هم بدتر کنترل دخالت شما رو هم و یا به هر حال حل مسئله رو هم از شما میگیره. بنابراین حالا نمیدونم چرا مطرحش کردید و دلتون میخواد این بحث رو چجوری میخواید ادامه بدید.
آقای دکتر، من دلیلی که من دخترم برام خیلی مهمه و حس میکنم که دعوا کردن و بحث و اینا تا اونجا که من میتونم سعی کنم جلوگیری بکنم، ولی متاسفانه نمیشه. جلوی بچه اتفاق میفته و این تو دایری شبو مینویسه که I don't like my life، همش روزای سدی دارم. متاسفانه حس میکنم
نه نه من مخالفتی با عرض تو نه سب کنید ازدم سب کنید برین ازدم. بسیاری از اوقات زندگی به مراتب آسیبش برای همه در مجموع و یا برای بعضی خیلی بیشتر وقتی که بده از طلاق آسیبش بدتره. به همجاز که همیشه عرض کردم وقتی به جایی میرسید که موضوع جدایی و طلاق مطرحه، باید بدونید فقط بین بد و بدتره، یعنی اصلا انتخاب خوب فعلا که اصلا غیر ممکنه. فقط امید اینه که اگر کمتر بد رو قبول کنید، بعدن به تدریج بتونید کمترش کنید و یه روزی که برخی از اوقات هم نمیاد اون خوب بشه. ولی انتخاب بین بد و بدتر عزیز حرفی اصلا توش نیست. یعنی به شما میگن که شلاق میخوای بخوری یا بری زندان، انتخاب مثلا بین این دوتاست. بنابراین شما اگر به من میفرمایید شما و همسرتون به این نتیجه رسیدید که یا واقعیت اینه یا تا هر کدامتون که میخوای تصمیم بگیرید، ولی مطمئنید این تصمیم رو به این دلیل میگیرید که طلاق کمتر بده و این زندگی بیشتر بده، متوجه هستم. من نگفتم طلاق همیشه بده، ولی خیلی از اوقات زندگی زناشویی از اون هم بدتره. و به همجاست که این مقایسه مطرحه. مرحله اول اینه که آیا میتونیم یک روابط رو بهتر کنیم یا نه. اگر نه، حالا برمیگردیم در مقابله یه مقایسه. من بسیاری از اوقات تو زندگی‌های بوده که حرفم این بوده، باش ویژگی روانی که از شما دوتا زن و شوهر میشناسم، طلاق شما بدتر از زندگیتون خواهد بود، هم به دلیل جنگی که میکنید، هم به دلیل آسیبی که بعداً به همدیگه و یا به بچه‌ها میزنید. حتی من موردهایی داشتم که یه دونه بچه داشتن، البته کوچولو، گفتم حتی دو دل بودن سر ماندن و جدایی، گفتم صلاحتونی که بچه دومو بیارید، برای که ارتباط شما به خاطر بچه سر جاشه، یه دونه بچه هم مسائل خودشو داره. حالا اگر ماندی که دوتا بچه رو دارید، اگر هم جدا شدید برای دوتا بچه ها هنوز بهتره. در بیشتر موارد اگر مثلا چون ها امکانات هر دو داشتن و وضعیت مالی زن و شوهر هر دو خوب بود، هم با هم جدا، حداقل مشکلات دیگری رو فرزند تکتون نخواهد داشت. مال شما موضوعش منتفیه چون سنش 7 سال و نیمه، ولی احتیاج به یه ارزیابی واقع بینانه دارید و یک جدا بشید یا نه بعد چگونه. چون خیلی از
من رابطه هم با همسرم خوب بود تا زمانی که دخترم به دنیا آمد، اصلا همیشه اول که بدتر شد. یعنی الان من خودم
شخصا
بیشتر
احساس تنهایی توی
ازدواج
هم
کنم تا زمانی که قبلا.
خب این هست عزیزم، احساس تنهایی. آخه نه ببینید، من وارد بحث شما نمیخوام بشم. اولا همه مطالعات نشون میدن عزیز که آمدن بچه زندگی خوب رو با تلاطمی روبرو میکنه و ممکنه برخی از اوقات خانواده ها با مشکلاتی روبرو شن. ازدواج بد رو خیلی بدتر میکنه. به همجاست که بچه دوای هیچ دردی در زندگی زناشویی نیست، هیچ دردی. اصلا از این راه برای حل مسئله نباید اقدام کرد. شما من میگید همه چیز خوب بود بچه آمد، برخی از اوقات چنینه، ولی خیلی از اوقات نه، فقط گذشته زمانه و یا یه عامل خارجیست که یه چیزایی که پنهان بوده رو آشکار میکنه. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، الان هم اونجا نرید عزیزم. حرف من در مرحله اول این است که برای دخترتون صرف نظر از اینکه با هم باشید جنب باشید، دوست بخرید، پیدا کنید، بگردید، خرج کنید، انرژی بذارید، وقت بگذارید، برای که شما هیچ وقت حتی در زندگی خوب اگر شما و همسرتونم همه چیزتون خوب بود، جای دوستای بچه رو که روابط برابر رو باید یاد بگیره رو نمیگیری. بنابراین اون که تکلیفش روشنه، صرف نظر از اینکه کی هستید بخواید چیکار کنید. مورد دوم اینه که این حساب ماندن و رفتن رو احتیاج داره به یک کسانی که براتون ارزیابی کنن. من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم، حتما توصیه میکنم اون سیدی رو بشنوید. حالا ازدواجش به کنار، ولی نصف اقلا 3 یا 4 ساعت از صحبت من چرا طلاقه، چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا آدم ها چاره ای جز طلاق ندارن و چرا آدم ها طلاق نمیگیرن. شناخت اون مثلا 40 تا نکته به من شما کمک میکنه که یه مقدار واقع بینانه تر با موضوع برخورد کنیم و این توصیه است که حتما خدمتون دارم. و بعدم بدون مشورت این کارو نکنید، چون آدما میتونن ازدواج رو اشتباه کنن، چون دلایلی از همم اونها رو برای ازدواج هل میدن، ولی آدما حق ندارن طلاق غلط بگیرن. ازدواج غلط به دلایل روانی و اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی همیشه اتفاق میفته، ولی اون چیزی که میشه مانع شد طلاق غلط و اشتباهه. مطمئن باشید که این اشتباه اونجا نیست. ولی در خصوص دخترتون هم یه مقداری با سن و سال اون و شرایط اون کمکش کنید که این ایام بگذاره. به هر حال دوران سن.
من اگر بخوام ازدواج کنم و فقط ایران باشه، آیا میتونم ازدواج کنم با مشاور برم ببینم؟ چون قبلا خیلی مشاور رفتم و هیچ اثری نگینی همشون یه سلام
گفت این آدمی که عوض نمیشه و طوری که باید کاری بکنی. آیا با رفتن من به مشاور اثری تو روحی و روان من داره که بتونم شرایطو تحمل کنم؟ حتما. اصلا اگر خب نتونن کاری بکنن که معناش این است که بی خود نشستن. بنابراین همه چیز رو میشه بهتر کرد عزیز، بس که همه چیز رو میشه زیباتر کرد. به هر حال وقت بذاری، انرژی بذاری، به هر حال دنیایی است که قابل تغییره. و شما وقتی مطلب رو به این گونه میگید، اگر شما بخواید بمونید، خیلی از اوقات اون ماجرای حمایتی که میخواید حمایت لشکرکشی فامیل نیست، حمایت روانی میتونه باشه. و
بسیار اصلا دخترم این مسئله بگیه که من، یعنی منم پس مردی که اگه من اذیت بکنه،
آخه عزیزم بکنم. اون آخه در مقابل، ببینید حتما این حرفتون درست است که بچه ها یه چنین تحملی رو میاموزن، ولی جنگتون هم صد تا چیز بعد دیگه میاموزه. یعنی اصلا به این که این الگو و مدل برای اون میشه اصلا معنایی نداره. چرا الگو و مدل این نشه؟ آدم ازدواج کنه طلاق میگیره، میدونید؟ یعنی اصلا به اون مهمش اینه که این موضوع درسته یا غلطه و یه مجموعه ای از موضوعها مطرح عزیز، واقعا یکی دو تا نکته نیست. به همجاست که چرا اصرار دارم تون بحث چرا ازدواج و چرا طلاق اتفاقا به همه مرتبطه. من مثلا فکر کنم 90 تا نکته رو گفتم. خب شما الان شاید من شما در گفتگو 7 تا 8 تا مطلب اینجا اونجا اومد، ولی با یه دقتی انجام میدید. همونطور که هستم، ازدواج غلط قابل فهمه، طلاق غلط و اشتباه حتما نه. برحال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر سه شما از اتفاق بوده. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهش کنم. خدا نگه داری. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، فقط یادآور میشم که من یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سگون انسان، شخصیت سالم، نرمال و بیمار، و 6 تا 9، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در تورنتوی کانادا. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، من شما روی سپیکر گذاشتم، آیا صدام؟
نه صداتون خوب نیست، اگه میشه لطفا بردارید، چون برای برخی از شنوندگان مشکل جان.
باشه، الان بهتر شد؟
بهتر شد، بفرمایید.
اوکی، من 3 تا موضوع دارم، 2 تاش خصوصیه.
منم 14 دقیقه وقت دارم.
بله، به خاطر این بعد زود براتون یه سامری بگم. ببخشید من فارسیم بعضی وقت خوب نیست. من متولد آلمان هستم و 29 سالمه و حدودا 8 ساله با برنامه شما آشنا هستم. من یه برادر دارم، از من 6 سال بزرگتره و این در واقع کل بک‌گراند منه.
چه مدتیست آلمان هستید گفتی؟
من متولد آلمان هستم. اوکی. ولی حالا داستان جالب میشه. من همیشه خیلی علاقه داشتم روانشناسی بخونم، ولی سیستم آلمان ادوکیشنش خیلی سخته و وارد روانشناسی شدم به خاطر این. من یه بچلر خوندم ولی در سن 21 سالگی متاسفانه افسردگی گرفتم و رفتم تراپی واسه 2 سال. بعد به خاطر این تازه بعد وقتی که بچلرمو تموم کردم، بچلر اولمو، من رفتم یه بچلر دوم خوندم در هلند در سن 25 سالگی، چون همیشه خیلی علاقه داشتم به روانشناسی. این بچلر دومو که شروع کردم دیگه رفتم به هلند و 3 سال بچلرمو تموم کردم و پایان اون 3 سال من یه بار با شما تماس گرفتم، گفتم من خیلی علاقه به نیوروساینس دارم و خیلی در رشته‌های مختلف نیوروساینس علاقه دارم، نمیدونم در واقع توی کدوم برانچش برم، و شما به من پیشنهاد دادین کوگنیتیو نیوروساینس بخونم که این کارم کردم و الان در واقع پایان اون 2 سالم شده، چون مسترم 2 سال بوده و الان در پایان مسترم رسیدم. و من همیشه سعی کردم خیلی پیشرفت بکنم توی درسم و الان انگلیس هستم در واقع در دانشگاه کمبریج و دارم اینجا ماسترمو تموم میکنم.
شما به طول سیر به دانشگاه کمبریج بدم اونجا فوق لیسانس رو تو نوروساینس بگیری؟
من ماسترم توی دانشگاه آمستردامه توی هلند و ماستر 2 ساله است. بعد 1 سالش رو بعد کار بکنیم، پروژه انجام بدیم. 6 ماهش رو در آمستردام انجام دادم، بعد تونستم واسه 6 ماه دومش در دانشگاه کمبریج یه جاگیر بیارم و الان اینجا هستم و دارم اینجا کارم رو تموم میکنم. خیلی خیلی علاقه دارم به کارم، کار ریسرچ خیلی دوست دارم، ولی شبیه یکی از کسایی که باشون صحبت کردن امروز، من همیشه یک کمی از این شاخه به اون شاخه میپرم و یکی از بزرگترین مشکلای من اینه که نمیدونم بعد از اینی که الان تموم کردم میخوام چه کار کنم.
خب نه، اول کار بذارید کنار، چه رشته درسی هنوز در مقابلتون هست که میتونید بخونید یا واردش بشید؟
طبق معمول کسی که ماستر منو انجام میده توی نیوروساینس میره برس واسه دکترا. من خیلی علاقه های مختلف دارم، یعنی من میتونم برم یا برم دکترا بخونم یا میتونم برم به عنوان ریسرچ اسیستنت تو دانشگاه های مختلف کار کنم یا میتونم برگردم آلمان.
اصلا فکر هیچی نکنید، شما باید دکتراتون رو بگیرید، اصلا سوال ندارید. شما ببینید عزیز، آخرین مدارج علمی رو توی پیشرفته ترین رشته علمی، اونم در یه جایی مانند اروپا، حالا چه انگلستان باشه چه هلند باشه، دارید میگیرید. 29 سالتونم هست، اصلا جایی برای پرسش نداره که به همین زودی بخواید درگیر کار بشید، برای اینکه جهش‌های اون عنوان خودش خیلی مهمه و شما یادتون باشه که 50 سال زندگی از نظر کاری حتی میتونه جلوتون باشه. نتیجتاً اصلا فکرش هم نکنید عزیز، حیفتونه. شما و بعدم ماجرای شاخه به شاخه نیست عزیزم، این شک و دودلی آدم میتونه داشته باشه. برای شما توی منطقه حرکت کردی، شما به من گفتید یه دفعه رفتم نمیدونم هنرمند بشم، بعد یه دفعه سر از نمیدونم وکالت در آوردم یا مهندسی، میگفتم شاخه به شاخه. شما در یه رشته‌ای که خیلی خطاشون کشیده نشده، بازارشون نامشخصه، نامهای مختلفی در دانشگاه‌های متفاوت دارن، یه ذره این بر اون ور رفتید، ولی من ترجیحم اینه که شما با توجه به آنچه که بهش اشاره کردید حتما دکتراتون رو بگیرید عزیز. من گفتم الان به من، همیشه شما حتما از من شنیدید، به همین دلیله به من بگید الان یک کسی تو این کارا میخواد بکنه، میگم نوروساینس. علت چم این است که آخر کار هر چی مربوط به انسانه میاد در مغز و میاد توی نوروساینس و همین.
بله، و واقعا عاشقانه رشتم و دوست دارم و خیلی خوشحالم از تصمیمی که گرفتم. من حاضرم دکترمو بگیرم، ولی من این کشش رو ندارم که برم پروفسور بشم، هی دنبال گرانت بگردم، هی اپلای
نه حالا دانشگاه درس ندید، ولی شما ببین از حتی تو اون ریسرچ سنترا هم میدونم که با فوق لیسانس شاید برخی از وقت راحت‌تر بشه کار پیدا کرد، اونجوری مقدار اوور کوالیفاید ممکنه باشی تو اینا، ولی عنوان مهمه عزیزم. و بعدم دلیل نداره تو دانشگاه باشید، خیلی از دانشگاه ممکنه به شما یه درسی 4 ساعت در هفته بدن، 6 ساعت در هفته بدن، 4 ساعت 6 ساعت، بقیه‌اش رو ریسرچشون باشی. و بعدم وقتی تمایل شما رو اونجا ببینن اصلا مسئله نیست. استادی دانشگاه که ساعت‌های زیادی رو درس نمیدن مثلا وقتی نخوای، ببینید وقتی براتون اون موضوع مهم نباشه. و بعدم ریسرچ رو شما با بقیه دانشجوان انجام میدید، خیلی از وقت خودتون رو غرق اونا میکنید. تو رشته‌ای مانند شما موضوع اصلی ریسرچ عزیز، یعنی واقعا تحقیقاته، برای که درست این بریک تروا و جهش ها و پرش هایی که تو این زمینه شده است که بسیار امید بخشه. ولی من دلم نمیخواد که شما با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم و امکاناتی که دارید بیاد خودتون درگیر کنید و آخرین و بالاترین مدارج علمی رو از یه دانشگاه خوب که براتون ممکنه دریافت نکنید عزیز، حیفتونه. برای که ببینید عزیز، این که برید الان مشغول کار بشید یه جنبه‌ای کم مثبتی داره، ولی به نظر من در بلند مدت ابدا قابل توجیه نیست. مثل اینکه آدم مثلا مدرسه بره یا از حالا بره دنبال کار و پول در بیاره.
دلیلی که یه کمی شک دارم اینه، الان موضوع دومم هم زود براتون بگم. من یه سال و نیم پیش وقتی که الان تو هنوز تو حالم بودم با دوست پسرم آشنا شدم و خیلی قصدمون جدیه با هم، خیلی همدیگر رو دوست داریم و واسه یه سال و نیم ما چون پایان درسمون هر دوتا بود که وقتی که با هم آشنا شدیم در هلند، مجبور بودیم لانگ دیستنس انجام بدیم. ایشون من در هلند هنوز ادامه تحصیلمو دادم و اون برگشت به انگلیس، ایشون انگلیسی هم هست. بعد ما با هم هستیم for one and a half years now و الان دیگه از وقتی که من اومدم انگلیس ما بالاخره دیگه توی یک کشور با هم زندگی میکنیم و الان خیلی راحت تر همدیگر دیدن، حدودا هر هفته همدیگر میبینیم. و من مثلا اگه بخوام توی انگلیس بمونم، هر دوتامون دلمون میخواد قبل از اینکه مثلا ازدواج بکنیم با هم زندگی کنیم، ولی پدر مادر من یکمی با این موضوع مشکل دارن، بالاخره ایرانی هستن و یکمی هنوز تردیشنال فکر میکنن راجع به بعضی چیزا. و من نظر شما رو میخواستم بدونم که کار درستش واقعا چیه.
ببینید عزیز، من متوجه جنبه سنتی هستم، میدونید مطالعاتم نشون میده در حقیقت کوهبیتن تو با هم زندگی کردن برای انتخاب بهتر تو زندگی زناشویی نقشی نداره، یعنی فایده برش مترتب نیست. آدم ها اگر یه حد اقلایی رو در شناخت و آگاهی هم دیگه به کار بگیرند و با هم ازدواج کنن، همون اندازه میتونن مطمئن باشن از ازدواجشون که برن مدتی با هم زندگی کنن. اما شما دو سه تا نکته اینجا دارید. مورد اول این است که شما با یک آدمی روبرو هستید که او انگلیسیه و شما در انگلستان احتمالاً شاید بهتره درس بخونید و ضمناً امکانات به هر حال مالی شما از یه طرف و امنیت و آرامشی رو که احتیاج دارید برای که تمام نیرو و توجه و تمرکزتون روی درس بگذارید، مادام که همسر یا به هر حال کسی که باید زندگی میکنید یار و یاور خوبی داشته باشید، کمک بود. حالا حرف من به شما اینه، یعنی واقعا فقط یه ترجیحه، یه پرفرنس، چرا ازدواج نمی کنید؟
بله اینم یه فکر خوبیه.
همه رو راحت کنید، برای که همون اندازه آدم میتونه دو سال با یه کسی باشه که با هم بوده بعد جدا بشه. از نظر من واقعا فرقی نمی کنه یکی بیاد به من بگه من دو سال توی ازدواج بودم جدا شدم و یا دو سال با یک کسی هم خونه بودم جدا شدم. من حتما اولی رو ترجیح میدم، برای که حداقل تکلیف کار روشنه، در یه مسیری بوده که خودش مطلب خاصی داره تا این یکی. بنابراین چون برای من فرق نمی کنه، ولی به من میگید اون آدم به دلیل خاصی یا به هر دلیلی که من نمیدونم نمیخواد، من اونقدر مسئله رو جدی نمیدم. شرط اصلی من اتفاقا خنده داره، شاید شرط اصلی من برای که شما با ایشون برید زندگی کنید اینه که ایشون 100% پشت شما باشه برای گرفتن دکترا.
واسه دکترام.
آها، یعنی اگر ایشون یک کسیست که پشت شما میزنه، چون ببین خطری که تو این نوع زندگی هست که مثلا خب تو هم سهم خودتو یا شعر خودتو بده و فلان و اینام، من که نمیتونم، تو اگه بخوای همش درس بخونی نمیشه، یا من اومدم با یک کسی
اتفاقا واقعا همیشه خیلی منو سپورت میکنه،
بنابراین در عمل و واقعیت من اینو میخوام، ولی من ترجیحم این است که گولش بزنید شما رو بگیره، حداقل نوروساینس خوندید که رو مغزش کار بکنید.
Okay.
بنابراین من ترجیحم ازدواجتونه، اصلا مهم هم نیست. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که آدمای در سطح شما با نوع زندگی، با اینکه یه دختر فرض کنید ایرانی تو هلنده بعد اومده انگلستان یه مرد انگلیسی پیدا کرده، تمام قواعد به هم میخوره. بنابراین موضوع رو باید یه مقدار دیگه نگاه کرد. به من میگید، گفتم ترجیحه، هر کیم با من مخالفه نظرش درسته، نظر منه که نظر درستی نیست. به من میگید من 2 سال بمونم با این، بعد تصمیم برای ازدواج بگم، یا 2 سال ازدواج کنم این نتونستم جدا بشم، من ازدواج و جدایی رو ترجیح میدم. بچه که نخواهید خواست، پس مسئله ای نداریم، با هم هم که هر دو حالت زندگی میکنی، در این عالم چه فرقی میکنه؟ ما در جایی نیستیم که یک کسی حق طلاق داشت باشه دیگری نداشت باشه. وقتی دلم نخواهد زندگی کنه از زندگی میره بیرون. ولی دکتراتون برای من اصله، برای که اونه که makes or breaks عزیزم، به الا بقیه چیزا ناشناخته است، یعنی اونی که میسازی یا ویران میکنه. به الا ماجرای ازدواج شما یا عدم ازدواج شما، وقتی توی قرن 21 تو اروپا زندگی میکنین، آدمی که تو هلند یا تو انگلستان، طرف شما هم انگلیسی، اصلا جایی به نظر من برای این بحثا باقی نمیگذاره. این است که ببینید اگه ازدواج میکنه گولش بزنید، زنش بشید. اگر که گول نمیخوره به هر حال پدر مادرتون رو گول بزنید، ولی دکتراتون تو انگلستان بگیرید.
مرسی. پس بله اینو پس واقعا جدی میگیرم. فقط یه چیز از الان بگم، من یه چیزی که از نوروساینس اصلا خوشم نمیاد اینه که خیلی خیلی پروگرامینگ داره و به نظر من دیگه، به نظرم بعد اسمشو بذارن کامپیوتیشنال نوروساینس و نه دیگه.
واقعا من
اصلا خوب نیستم توی این.
نه جان، ولی آخه یادت باشه عزیزم، جهشی که کامپیوتر کرد به خاطر اینکه کوشش کردن مثل مغز کار بکنه. اول مغزو به کار انداختن، کامپیوتر رو انداختن، بعد گفتن نه بذار کامپیوتری درست کنیم که مثل مغز باشه، برای که به نظر میرسه طبیعت بهترین کامپیوتر رو داره. به هر حال رقیب سرسختی است دیگه، کامپیوتر است و مغز، در حقیقت بیولوژی و در حقیقت کامپیوتر هستن که دو تا رشته دنیای یا قرن 21 من دیگه، ترکیب این دو تا هم تو نوروساینس خودش رو نشون میده.
دکتر من یه دقیقه زود آخرین موضوع رو بگم بهتون و این به من شخصا ربطی نداره و بیشتر به جامعه ایران ربط داره. من اخیرا با دختر خالم صحبت کردم در ایران و یه چیزی برام تعریف کرد که منو خیلی نگران کرد و اینی که مثل این که خودش حامله است و خیلی از مثل مادرهایی که دوره ورش صحبت میکنه، میگه که مثل این که داره خیلی رایج میشه در ایران که به بچه های کوچیک که آرومشون کنن و برن زودتر بخوابن، بعضی از مادرها قرص خواب میدن به بچه شون.
فاجعه است، فاجعه
میکنن و مجبور میکنن بچه یا ببخشید کافین
نمیدونم. آره در گذشته که
شربت
نمیدونم عزیزم، در گذشته که حتی تریاک میکشتن زیر دماغ بچه. نه ما از این بابت ها برای اینکه کار پدری مادری نمیدونیم دست به کارهای عجیب و غریب میزنیم. برحال فاجعه است، یعنی اشتباه غلط بد خطرناک ویرانگر، ابدا کارش پدری و مادری نیست.
بله بگین که چقدر
گفتم
به مغز این بچه ها میاد.
دقیقا میدونم چی میگی، به همجاست که گفتم.